الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، در وجود همه انسان ها استعدادهای عظیم و پرارزشی رو قرار داده که این استعدادها در برخورد با یک سلسله حقایق از حالت استعداد بودن به فعلیت میرسه. چهره با صفای کمال خودش رو و رشد خودش رو با برخورد به حقایق نشون میده. در زمینه داشتن استعداد دست انسان از همه موجودات عالم پرتره. سرمایه او سنگینتره، قنای او و ثروت او در این زمینه فوق العاده تره. این ثروت رو، این قنا رو، این دست پر بودن رو چنان که خودش بخواد به ثمرات و محصولات و میوه‌های بسیار پر ارزشی تبدیل میشه، تا جایی که امیرالمؤمنین میفرماید مقام این انسان از همه فرشتگان برتر میره، بالاتر میشه و درجات او در پیشگاه مقدس پروردگار درجات ویژه‌ای خواهد شد، درجاتی که با همین لفظ در قرآن مجید به اون اشاره شده. در بسیاری از آیات به صورت لغت بدون الف و لام درجات، به تعبیر ادبی به صورت اسم نکره که نشان دهنده ارزش و عظمت اون درجات و مرتبه هاست. عناصری که در رشد استعدادها و ظهور استعدادها و به زبان علمی به فعلیت درآوردن استعدادها تا کنون بیشترین اثر رو در انسان داشته، از زمان حضرت آدم تا الان حدوداً 5 عنصر، یکی عنصر مکان، یکی عنصر کتاب، یکی عنصر حادثه و پیش آمده و یکی هم عنصر انسانیه و یکی هم عنصر زمان. چه بسیار انسانهایی که استعدادهای نهفته اونها در برخورد به یه مکان مقدس شکوفا شد و تأثیر اون مکان در استعدادهای اونها رو به حرکات بسیار مفید مثبت انداخت و از وجود اونها چهره‌های بسیار بسیار با ارزشی از خدمت، عبادت و علم ساخت. مکانهای مقدسی مانند کعبه، مانند مشاهد مشرفه، حرمهای ائمه طاهرین و اولیاء الهی، تعداد این نفرات هم در تاریخ کم نیستن، از قول خودشون هم نقل شده، افراد خمودی بودن، افراد مردهی بودن، افراد کسل و سستی بودن و خبر هم از این استعدادهای عظیم نهفته در وجود خودشون نداشتن. معنویت اون مکانها اونها رو خبردار کرد، از خواب بیدار کرد، بیماری خمودی و کسالت رو در اونها علاج کرد، تبدیل شدن به چهره های بسیار موفقی در اون مرحله‌ای که عشق به اون مرحله نشون دادن. از مکانهای مقدس مراکز علمی، در همین مراکز علمی که در ایران در شهرهای بزرگی که از قرنهای گذشته پای گذاری شده، در این مراکز گاهی افرادی در سن بالا در کمال بیسوادی، خمودی، خواب باطن وارد شدن، فضا در اونها اثر گذاشت، حالات افراد در اون فضا در اونها اثر گذاشت و در اونجا مقیم شدن، از توقف در اومدن، از سکون و بی‌حرکتی نجات پیدا کردن، از خمودی رهایی پیدا کردن و بعدن خود اینها منشأ آثار عظیمی شدن و چهره‌های برجسته‌ای رو در این عالم تربیت کردن. عنصر کتاب هم همینطوره. زیاد اتفاق افتاده که افرادی خواب، خمود، بدبخت، گمنام، بینام و نشان به کتابی برخوردن، البته علاقه پیدا کردن کتاب رو بخونن، خوندن، خوابشون از بین رفت، اون خواب باطنی، خمودی از بین رفت، کسالت از بین رفت، استعدادها ظهور کرد، به مقامی که مورد علاقشون بود رسیدن، یا مقام معنوی یا مقام ظاهری یا مقام علمی یا مقام عملی. از جمله این افراد امیر عبدالله خلجستانی که در احوالاتش نوشتم شغل او خربندگی بود، که معنی فارسیش عبارت از کرایه دادن اولاغ برای بارکشی یا مهتری استبل اولاغان. یه روزی ایشون از همین کار خربندگی و مهتری استبل میاد خونه، چشمش به یک کتاب میفته که تا اون وقت میلی به خوندنش پیدا نکرده بود، ولی اون روز اتفاقا میل پیدا کرد کتاب رو ورق بزنه ببینه در این کتاب چی نوشتن. یه جمله امیرالمؤمنین دارن درباره کتاب، فرمایان الکتب بساتین العلماء، کتابها گردشگاه، باغستان و گلستان دانشمندانه. اون درکی که دانشمندان از کتاب دارن، هر کسی اون درک رو پیدا بکنه به مقامات بالایی میرسه، به مقامات فوق العاده‌ای میرسه. کتاب رو برداشت، ورق زد، چشمش به این رباعی افتاد که صاحب کتاب حنظله بادقیسی این رباعی رو گفته بود، مهتری، چون خودش هم خواننده مهتر بود، یعنی سرپرست استبل اولاغها. کلمه مهتر تناسب باش داشت با مطالعه کننده. مهتری، گر به کام شیر در است رو حذر کن، زکام شیر بجوی، یا بزرگی. و اینم شد کار که تو در این دنیا خربنده شدی، انسان با این همه استعداد، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رویاروی. کتاب و گذاشت، اومد بیرون، استبل و رها کرد، برای خودش راه سازی کرد، جاده سازی کرد، با فکر، با اندیشه، با مشورت، با دیدن این و اون، با کمک گرفتن از عقل‌ها، چون عقل هر انسانی عقل جزئیه، اگر عقول دیگر رو به این عقل جزئی وصل کنه میشه یه عقل نسبتاً کامل، میوه خوبی میده. بالاخره یه روزی رسید که امیر خراسان بزرگی شد. خراسانی که در اون روزگار به اندازه نقشه فعلی ایران شاید هم بیشتر، تبدیل شد به امیر عبدالله خلجستانی و در این امارت هم خیلی به مردم کمک کرد، خیلی به مشکلات مردم رسید. خب این استعداد نهفته با ارتباط به عنصر کتاب شکوفا شد، معلوم شد این انسان استعدادن امیر خراسان بزرگه، ولی به خاطر غفلت خربنده شده و این استعداد رو با برخورده به کتاب شکوفا کرد. کتاب منبع بسیار عظیمیه، کتاب خوب، کتاب صحیح. شما نمی توانید شماره کنید که چه خوابهایی، چه غافلانی، چه شقاوتمندانی، چه تیر روزگارانی با قرآن مجید برخورد کردن، با این کتاب، و تبدیل به چه انسانهای والای با کرامت با عظمتی شدن که منشأ اثر هم شدن در زندگی. چوپان 20 ساله دهاتای طالقان یک بار در برخورد به این کتاب گوسفندا و بزا رو شب برد به صاحبانش در ده تحویل داد، پیاده از طالقان اومد اصفهان، اونجا شروع کرد درس خوندن از سن 20 سالگی. 5 سال محضر بزرگانی مانند مرحوم آیت الله العظمای کلباسی، دورچه‌ای، آخون ملا محمد کاشانی، آیت الله جهانگیرخان قشقایی رو درک کرد. مایه علمی فراوانی که در اون 5 سال پیدا کرد، پیاده حرکت کرد، رفت نجف. در اونجا از دریای دانش و بینش امیرالمؤمنین بحرهای فراوانی برد، تبدیل شد به یکی از مراجع کم نظیر 200 ساله اخیر شیعه. شاگردان با عظمتی رو هم تربیت کرد که یکی از شاگردانش که نمونه او رو زیاد داره مرحوم علامه حاج شیخ محمد تقی جعفری بود. یه چوپان بی سواد در برخورد به یک کتاب، به قرآن کریم. این هم یک عنصر که در ظهور استعدادها و فعلیت دادن به استعدادها کاربرد بسیار قوی در برخورد به یک آیه این کتاب بود که چیره دستترین و قوی ترین دزد زمان هارون الرشید تبدیل به یک عارف بصیر آگاه بینای با حالی میشه این دزد که 30 سال از اطراف مملکت برای خوندن درس حکمت و عرفان می اومدن در محضر این دزد زانو می زدن. که یه بار در مکه هارون به نخست وزیرش جعفر برمکی گفت امشب خیلی دلم گرفته، منو ببر پیش اهل حال انبساط خاطر پیدا بکنم. 4-5 تا در رو زدن، هارون تحویلشون نگرفت، یعنی دید اونی که میخواد اینا نیستن. تا جعفر برمکی یک نیمه شب اومد در خانه فوزیل رو زد، گفت فوزیل در رو باز کن. گفت شما؟ گفت من نخست وزیر مملکتم، چی کار داری؟ گفت امیر کشور هارون الرشید میخواد خدمت شما برسه. گفت من با امیر کشور کاری ندارم، اگه من میخواستم با او بشینم که این نمیشدم. برو، فقط در برخورد به یک آیه، اون هم در سوره مبارکه حدید، اون هم نیمه شب که داشت میرفت دنبال معشوقه پنهانی از طریق رابطه نامشروع، یه مرتبه بام به بام به طرف خانه معشوقه مجازی شنید این آیه رو که مردی سحر بیدار شده بود در حال مناجات، داشت میخوند و گریه میکرد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، بنده من وقتش نشده با من آشتی کنی، هنوزم داری بیراهه میری، هنوزم داری کجراهه میری. تا آیه رو شنید سرشو بلند کرد، گو اگه با منته چرا وقتش شده من الان آشتی میکنم. آشتی همانو تبدیل شدن به یک عارف و مدرس حکمت و اخلاق همان. و الان یه چهره ایه که عرفان رو به اون مثل میزنن، حکمت رو به اون مثل میزنن، زهد رو به اون مثل میزنن. بعد برخورد به این آیه 20 سال کسی خنده به لب او ندید، دائما از گذشتش در افسردگی بود، ناراحت بود. با اینکه قافله ها رو پیدا کرد، صابخونه ها رو پیدا کرد، مالاشون رو بهشون برگردون، حلالیت طلبید، اما رنج میکشید. تا وقتی که خبر مرگ فرزند 20 سالش رو آوردن لبخند زد، گفت الان برام ثابت شد خدا منو پذیرفت. چه درجه ای از عرفان! برخورد به یک کتاب، اون هم به یک آیه، به یک کتاب، اون هم به یک رباعی. گاهی هم عنصر حادثه استعدادهای نهفته رو شکوفا میکنه. آدم مرگ یه نفر رو میبینه، خیلی ها خواب بودن و با دیدن مرگ در وجود یه نفر، با مردن یک نفر بیدار شدن. حادثه های زیادی در عالم بوده که عامل بیداری بوده، عامل بینایی بوده، عامل شکوفایی استعدادها بوده. و اما عنصر چهارم، عنصر انسانه که اثر این عنصر در شکوفا شدن استعدادها بسیار عظیم. چند موردشو براتون بگم. ابن سینا همدان تو بازار داشت میرفت، دید یه بچه 13-14 ساله پابرهنه ژنده پوش وارد مغازه آهنگری شد که کورش رو روشن کرده بود. به آهنگر گفت استادم گفته یه گل آتیش به من بده من کوره رو بگیرونم. گفت خب استادت یه خاک انداز بهت میداد، یه ظرف بهت میداد، یه تشتک بهت میداد، من آتیش رو کجا بذارم بهت بده؟ خاک سرای سرد و تو کنار کوره آهنگر پر کرد تو مشتش، گفت گل آتیش رو بذار روی خاک سر. ابن سینا دنبال بچه برگشت، اومد در مغازه استادش، گفت این پسرت؟ گفت نه، شاگردم. باباش کیه؟ یه ژنده پوشی بدتر از خود این بچه، خانواده فقیر گمنام تهیده است. گوه این پسر رو بده به من، من برم در خونه شون. گفت ببر. اومد در خونه شون، به پدره گفت حیفه این بچه شاگرد آهنگر باشه، اینو بذار پیش من درس بخون. گفت من خرجی ندارم بدم. گفت خرجیشم من میدم. بعد 10 سال این ژنده پوش گمنام تبدیل به یک فیلسوف عظیم مشهور جهانی شده به نام بهمنیار، صاحب کتاب التحصیل. شما کتابای ملا صدرا رو ببینید، یکی از منابع دانش صدرالمتعلمین همین کتاب التحصیل. شما دروس فلسفه حکمت رو در دانشگاه‌های امریکا و کانادا پیگیری کنید، از جمله مسائلی که در حکمت اسلامی در دانشگاه‌های کانادا و امریکا الان محور درس، افکار همین بهمنیار صاحب کتاب التحصیل. این استعداد انسان و همه این استعداد رو دارم، شما هم داریم، شما جوان ها هم داریم، شما نوجوان ها هم داریم، شما جوان ها، شما نوجوان ها، اگر با عنصر مکان، مکان مقدس مثل مدرسه، حوزه، دانشگاه، حرم ها، مشاهد مشرفه، ارتباط صحیح برخورد کنید، مثل اینان استعدادهای شما هم شکوفا میشه. این یک مورد. اما یه مورد دیگه، این هم از عجایبه، یکی از چهره‌های معروف ادبیات و شعر و قصیده استوار در ایران فرخی سیستانی. هیچ وقت نام او خاموش نمیشه در ادبیات فارس. اغلب کتابهای ادب از او اسم بردن، اشعار استوار و قوی و متین او رو نقل کردم. چی بوده او؟ شاگرد یک کشاورز در منطقه سیستان در محدوده زابل که اون کشاورز قرارداد با خانواده فرخی بسته بود که یک سال پسرتون زمین و بیل بزنه، آیش بکنه، آماده بکنه، دانه بکاره، آب بده، مواظبت بکنه، من 240 پنج من گندم سر سال بهتون میدم. و اگر ادامه پیدا میکرد، فرخی هم مثل میلیاردها انسان مرده بود و خاموش شده بود و از بین رفته بود، ولی این انسان با استعداد، این انسان قوی باطن که خودش هم خبر نداشت از چه استعدادهای الهی برخورداره، این در یه حادثه‌ای برخورد میکنه به یه امیر، به یک حاکم. طرز سخن گفتن این شاگرد کشاورز امیر رو جلب میکنه. امیر ثروت داشت، مکنت داشت، قدرت داشت، تشویق میکنه فرخی رو به تحصیل. علاقه فرخی جهت میگیره به ادبیات فارسی و بعد مدتی این شاگرد کشاورز گمنام تبدیل به فرخی سیستانی میشه که اشعارش در نفوس اثر عجیبی داشته، به خصوص در اون واقعه‌ای که محمود غزنوی از غزنین سفر میکنه به یه جای خوش آب و هوا میرسه، از بس از اونجا خوشش میاد میمونه، 6 ماه تمام میگذره، اطرافیانش همه برای زن و بچه هاشون دلتنگ بودن، هیچ جوری هم محمود راضیه به حرکت نمیشد، متوسل به فرخی شدن. اون قصیده معروف در ادبیات فارسی رو گفت: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. چنان از وطن در این قصیده تعریف کرد که هنوز شعرش تموم نشده بود، مأمور گفت خیمه و خرگاه و بکنین و با سرعت به غزنین حرکت کن. این عنصر انسانی. یا شما در کتابها میبینید، این هم خیلی عجیبه، عنصر انسانی و اثرگذاری او روی شکوفا شدن استعدادها. ابن حسام دهقان صحرانشین بود، گاهی در حال دهقانی دو خط شعر میگفت، روی دست بیلش می نوشت، اونقدر توان نداشت که کاغذ و قلم تهیه بکنه و این بیل رو می زاشت رو کولش، می آورد خونه، برای اینکه شعر رو یه جایی روی صفحه فلزی، خشتی، دیواری بنویسه که از بین نره. برخورد می کنه به امیر ملک شمس الدین، یه آدم فهمیده با وقار، و میبینه که این دهقان صحرانشین باید از یک استعداد عظیمی برخوردار باشه، او رو ترغیب میکنه، او رو تشویق میکنه، بعد مدتی تبدیل میشه به یکی از مهمترین شعرای دهه اول قرن هشتم هجری. یا عبدالواسط جبلی رو که در احوالاتش نوشتن شطور چران کسی هم بهش محل نمیگذاشت، در یه برخوردی با ملک سنجر سلجوقی خود ملک سنجر از استعدادهای عبدالواسع مطلع میشه، تشویقش میکنه، تبدیلش میکنه به یکی از سخن سرایان رده اول ادبیات فارسی در دنیا. اوائل دوره قاجاری میرزا احمد شهاب شاگرد کفاش بود در کرمانشاه، گمنام، بینام و نشان، کسی هم او رو نمیشناخ، خانوادش رو نمیشناخ، ولی همین شاگرد کفاش گاهی کنار شغل پیندوزی و شاگردیش یه زمزمه از اشعار میکرد تا در یه حادثه‌ای با الله قلی خان زنگنه که آدم بسیار با سواد و با معلوماتی بود بر میخوره. تو همین برخورد تبدیل میشه به میرزا احمد شهاب کرمانشاهی از شعرای رده اول کشور ایران. میرزا تقی‌خان امیرکبیر شاگرد آشپزخونه بود، کارش هم کندن پوست پیاز و سیب زمینی بود، شغل دیگه ای تو آشپزخونه نداشت. ولی این شاگرد آشپز، این بچه دهاتی هزاوه‌ای، برخورد میکنه به قائم مقام فراهانی. تو برخورد قائم مقام به استعدادهای این بچه آشپز پی میبره، این آیه رو میخونه تو برخورد اول: یکاد و زیتها یزیع، روغن وجود این آدم در آینده جهان رو روشن میکنه. یکاد و زیتها یزیع، روغن وجود این بچه آشپز در آینده جهان رو روشن میکنه. کتاب ها نوشتن هنوز در آسیا نخست وزیری به درایت و کفایت امیر کبیر نیامده. وزارت خارجه انگلستان نوشته اگر ما با شرکت سفارت روس امیر رو نکشته بودیم، ایران الان از 100 سال فعلی ژاپن جلوتر. این استعداد، این نیروی انسانی. جلال الدین رومی که شمع بزم سوختگان عالمه و مثنویش کتاب یادگار دائمی و همیشگی دیوان شمسش، همینطور در گونیه در ترکیه اصالتاً ایرانی بود، یه واعظ معمولی و یه مدرس معمولی بود، شهرتی نداشت. گاهی منبر میرفت، تعدادی میومدن پای منبرشون، هم اولای کار به خاطر پدرش. ولی در برخورد با شمس تبریزی، شمس چه میکنه؟ که همه استعدادهای او رو شکوفا میکنه. میاد بعد از این برخورد چند سال این دیوان عارفانه حکیمانه علمی مثنوی رو به وجود میاره که مرحوم علامه جعفری 15 جلد، هر جلدی حدود 800 صفحه بر این کتاب تفسیر و شرح نوشته. و بعد مدتی هم دیوان شمس رو به وجود میاره. چه بیابانگردهایی که با پیغمبر برخورد کردن تبدیل به چه چهره های عظیمی شدن.
چوپان زاده گمنام، پا برهنه ژنده پوش به پیغمبر برمیخوره، عنصر انسانی چنان استعدادهای او رو شکوفا میکنه که یه روزی پیغمبر به او میفرمد ابو ذر بعد نماز چه دعایی رو میخونی که جبرئیل به من گفت فرشتگان این دعا رو از ابو ذر یاد گرفتن اونا میخونن، شده معلم فرشتگان. و یک عنصر بسیار مهم هم عنصر زمانه که تأثیر گذاره در ظهور استعداد هاست و هیچ زمانی هم در عالم برای تأثیر گذاری با عظمتتر، مفیدتر، قویتر از ماه مبارک رمضان نیست. قد اقبله گفتار پیغمبره، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره و هو شهر عند الله افضل الشهور و لیالیها افضل اللیالی و ایامه افضل الایام و ساعاته افضل الساعات. زمانی در این عالم در پیشگاه خدا برتر از ماه رمضان نیست، شبهایی در این عالم برتر از شبهای رمضان نیست، روزهایی در این عالم برتر از روزهای رمضان نیست، ساعاتی در این عالم برتر از ساعات رمضان نیست. کسی که وارد این زمان بشه، فمن کان، خیلی آیه عجیبه، من شهدم منکم و شهر، هر کدامتان حضور در این ماه پیدا کردید خود را به روزه واقعی در این ماه وصل کنید. وقتی روزه گرفتید عالم به خودتون میشین که این استعداد رو دارید که با شکمچرانی میتونید مبارزه کنید، این استعداد رو دارید که با شهوترانی میتونید مبارزه کنید، این استعداد رو دارید که با چشمچرانی میتونید مبارزه کنید. وقتی صحبت ماه مبارک رمضان شد، ائمه ما به شیعیانشون فرمودن در این ماه فلیصم سمعک، باید گوشتم روزه بگیره، باید چشمتم روزه بگیره، باید زبانتم روزه بگیره، باید قلبتم روزه بگیره، باید دستتم روزه بگیره. تو ماه رمضان میفهمی که استعداد داری که با این دستت احدی رو اذیت نکنی، نه با قلم، نه با امضا، نه با حرکات فیزیکی. تو این ماه میفهمی استعداد داری که چشم چرانی نکنی و دیده دنبال برنامه‌های نفرسی که عامل تحریک شهوات بشه و تو رو سرنگون در گمراهی و ضلالت کنه. تو این ماهی که درک میکنی استعداد رسیدن به مقام صمت یعنی سکوت رو داری، تو این ماهی که درک میکنی استعداد جنگ با همه شیاطین رو یه نفره داری برای شکست دادن اونها، اون وقت در این ماه وقتی کار بشه با باطن، با چشم، با گوش، با زبان، نهایت ماه رمضان میشه لقاء خدا، قرب خدا، وصال خدا، و به جایی میرسی که روز قیامت از دری وارد بهشتت میکنن که بعد از تو روزه دار یک نفر رو از اون در راه نمیدن، میگن شما لیاقت ندید. توی عشقی هستی نما یه در دیگه بریم. این در دریه که پشت این در عالی ترین مرتبه بهشته. یعنی ما رمزون میفهمی این استعداد رو داری که خودسازی کنی، این استعداد رو داری که بهترین درجات بهشت رو به دست بیاری. از فرخی که کمتر نیستی، از عبدالواسط جبلی که کمتر نیستی، از بهمنیار شاگرد آهنگر ژنده پوش که کمتر نیستی، بنده مؤمن خدایی دارای استعدادهای ویژه که ماه رمضان این استعدادها رو نشون میده، میتونی شکوفا بکنی و میتونی به عالیترین درجات انسانیت و کمالات آدمیت برسی و فردوس اعلا را در قیامت تصرف کنی. یعنی قدرت به جایی میرسه که در دنیا شهوات انحرافی رو شکست بدی، شکمچرانی رو شکست بدی، چشمچرانی رو شکست بدی، عوامل این امور رو هم که شیطانهای انسی و جنی هم شکست بدی و در قیامت هم به تصرف فردوس اعلا نائل بشی. این عنصر زمانه که چنین آثار با برکتی رو در عباد خدا ظهور میده. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فرا تنگت آیو، چو فردا نام خانون نام خون شو فردا نام خانون نام خون تو نام خود ببینی ننگتو کنار قبر مطهر دختر پیغمبر نشست، فقط امیر المؤمنین و حسن و حسین می دونستن چه گوهر عظیمی از دست رفته. برای ما امکان خبردار شدن از عظمت زهرا در این دنیا وجود نداره. انقدر سخت و سنگین بود که برای اولین بار در عمرش آرزوی مرگ کرد. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفروت، دختر پیغمبر از شدت اندوه و غصه نفس در سینه من حبس شده. آرزو میکنم ای کاش این نفس حبس شده که میخواد بیرون بیاد، جانم هم باش بیرون بیاد. لا خیر بعد که فل حیات و اینمو دیگه بعد تو فاطمه من، خوشی در زندگی من، نشاط در زندگی من، خیر در زندگی من معنا نداره. نقل میکنم داغ زهرا تا شب 21 ماه رمضان در قلبش سرد نشود. نقل میکنم امام مجتبا میفرماید ما برادران و خواهران همه تصمیم گرفته بودیم پیش بابا اسم فاطمه رو نبریم، زیرا هر وقت این نامو میشنید مانند روز اول مرگ مادرم زانو بغل میگرد. بلند بلند گریه میکرد. شما کنار قبره 18 ساله این مطالب رو فرمودین، جیگر گوشت حسینم کنار بدن علی اکبر، شبیه همین مطالب رو صدا زد علی جان علی دنیا بعدک الافا، دیگه بعد تو خواهش در سر دنیا. زندگانی دنیا پسر اللهم نسألك و ندعوك اسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم احفظ قائدنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.